باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
سرپرستی زنان بر خانوار پدیده ایست که بیشتر مرتبط با جوامع شهرنشینی است و بر حسب اتفاقی که برای مرد خانواده به وجود اومده و کارکرد اقتصادی وی دچار نوع بحران شده، سرپرستی خانواده و تامین معاش آن کاملا به عهده زن قرار گرفته است. مهمترین دلیل این رخداد هم اغلب اعتیاد مردان است. زنان سرپرست در گفتمان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران دارای چه ابعاد و تعاریفی است و تفاوت آن با سرپرستی مردان بر خانواده کدام است؟ گزاره‌های مدیریت شده و هدفمند زنان سرپرست خانواده به منظور هدایت عاطفی و فرهنگی خانواده چگونه تبیین و تعریف می‌شود؟ مهمترین چالش‌ها و موانع سرپرست شدن خانواده برای زنان در شرایط امروز جامعه ایران کدام است و راهکارهای برون رفت از این شرایط و چالش‌ها چیست؟
از اون موقع که اومد اصلا روحیم خیلی خوب شده.
روز از نو، روزی از نو. نان بازویش را میخورد و یک خانواده را میچرخاند.
امثال ما انقدر غیرت تعصب دارن، حاضر نیستن مثلا کمک نزدیکترین کساشونو، نمیدونم برادرشونو، بچهشونو حتی قبول کنن.
سرپرست پنج سر عائله بودن یعنی چشیدن طعم گس سختی زندگی.
یه روز صبح از خواب پا میشی میبینی که دیگه اون آدم قبلی نیستی، شدی سرپرست یه خانواده.
در مورد تعداد این زنان در ایران اعداد متفاوت است.
اگر که بخوایم به آمار رسمی کشور اشاره داشته باشیم، 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در آخرین آمارگیری مشخص شده و این پراکندگیش هم در همه بخش‌های کشور وجود داره، به دلیل افزایش طلاق، به دلیل مسئله اعتیاد در کشور.
در روزگاری که مشکلات اقتصادی کمر مرد را خم می کند، این زنان نیاز به حمایت دارند تا توانمند شوند.
همه وزارتخونه ها و سازمان ها به نظر من باید یک بانک اطلاعاتی رو از زنان سرپرست خانوار، زنان خود سرپرست داشته باشن که بتونن اون حمایت های مورد نیاز رو از این بانوان داشته باشن.
اما چه نوع حمایتی و چگونه؟
ببین، توانمندسازی باید بشن، یعنی باید بتونن یک زندگی رو بدون داشتن همسر توانایی ادارش رو داشته باشن. خب این هم شامل جنبه های روحی و به اصطلاح مدیریتی میشه، باید بتونن خودشون رو مهارت لازم رو برای اداره زندگیشون داشته باشن که آموزش مهارت‌های زندگی بخشی از توانمندسازیه و افزایش اعتماد به نفسشون رو باعث میشه.
یه موضوعی که قابل بحثه اینه که فقط بعد مالی شاید در رسیدگی به این زنان مطرح نباشه. ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی هم باید مد نظر قرار گرفته بشه که در تمامی ابعاد یک چارچوب روشنی مشخص بشه برای رسیدگی به این عزیزان.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کرد و دولت را مکلف کرد چتر حمایتی خود را از این زنان گسترده تر کند
و این میرسونه که مهم بودن قضیه و اینکه هم دولت و هم مجلس باید اون توجه و نگاه ویژه رو به این قشر داشته باشن و حتی از طریق ساماندهی مشاغل خانگی، اونهایی هم که شاغل نیستن در سازمانها، در وزارتخانه هایی که اونها رو شناسایی کنن و بانک اطلاعاتی رو از اونها داشته باشن، میشه از طریق بسیسی، میشه از طریق کمیته امداد به هر حال کمک هایی رو به اونها کرد، وام هایی رو برای اونها در نظر گرفت.
شناسایی زنان سرپرست خانوار توسط یک سامانه و تهیه و اجرای کامل طرح جامعه توانمندسازی آنها طبق مصوبات شورای عالی اجتماعی از جمله مزایای این مصوبه برای زنان سرپرست خانوار است.
چقدر مهمه که ما یک پورتال واحد ملی داشته باشیم در موضوع زنان سرپرست خانوار و بتونیم که این اطلاعات رو تجمیع کنیم، بر اساس اون نیازها رو بسنجیم که مهمترین مسئله تو این زمینه مسئله اشتغال هست و توجه به واقعا توان افزایی این زنان در تأمین معیشت خانوادهشون. این موضوعی که به هر حال معاونت با همکاری دستگاه دیگه با جدیت دنبال کرده.
مشت نمونه خروار است. اگر به این زنان میدان داده شود، چرخه بخشی از اقتصاد را هم می توانند بچرخانند. پس بهترین نوع حمایت از آنها آموزش برای ورود به بازار کار است.
به نام خدا. سلام، با برنامه هاشور از شبکه رادیوی گفتگو در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه امروزمون زنان سرپرست خانوار و اعتیاد هستش. همونطور که در گزارش هم شنیدید، موضوع زنان سرپرست خانوار برای مقامات کشور، نمایندگان مجلس مثل خانم سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی، فریده اولاد قباد عضو فراکسیون زنان و دیگر عضو این فراکسیون خانم زهرا سعیدی و همچنین خانم معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور موضوع پر اهمیتی هستش و دغدغه مسئولان کشور قرار گرفته. اما واقعا آیا این دغدغه ها به اندازه کافی تکافوی لازم رو داشته برای اینکه مشکلات زنان سرپرست خانوار در جامعه ما حل بشه؟ اگر نه، از نگاه کارشناسان می‌خوایم بررسی کنیم که چه اتفاقاتی باید بیفته و ما در کجاها خلأهایی داریم و نقاط قوت و ضعفمون رو برای این موضوع بسنجیم. ما در این برنامه قرار است که گفتگو بکنیم با کارشناسان این حوزه، کارشناسانی که در حوزه مسائل خانواده، نهادهای اجتماعی کار میکنن و البته تلاش داریم که روی خط برنامه‌مون مهمانانی که خودشون امروز عهده‌دار سرپرستی خانواده هستن رو هم بیاریم روی خط، از خودشون تعریف کنن، از تجربیاتشون بگن، اونها بگن که چه مسائلی رو دارن لمس میکنن. از یک از مهمانان که دعوت کردیم در این لحظه با ما همراه باشن، خانم مریم بیتگلی هستش، کارشناس مسائل خانواده، که ایشون باور دارن بحران‌های اجتماعی و به تبع اون اقتصادی که بر پیکره خانواده وارد شده باعث شده که پدیده زنان سرپرست خانواده و زنانی که امروز عهده‌دار تأمین معاش خانواده‌شون باشن رو به افزایش هستش. حالا موضوع کرونا هم میتونه مزید بر علت بشه، بر مشکلات اینها افزایش پیدا بکنه. از نگاه ایشون سازمان‌ها و نهادهای مردمی میتونن یکی از بازوهای کمکی باشن. البته حتما از ایشون خواهیم پرسید که نگاه دولتی‌ها، نگاه مجلسی که حالا در آینده هم چند ماه آینده مجلس بعد تشکیل خواهد شد و قاعدتا موضوع زنان به خاطر اهمیتش حتما در دستور کار این مجلس هم هست، بپرسیم که اینها به چه صورتی هستش. سوال اصلیمون این هستش که خانم بیتگلی پاسخ بدن که امروز این باورمندی در جامعه و خود افراد چطور میتونه صورت بگیره. اگر ارتباط با ایشون داره من خدمتشون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت مخاطبان محترم برنامه‌تون. قبل از هر چیز سپاسگزاری میکنم به عنوان یکی از زنان این جامعه که این موضوع مهم رو در برنامه‌تون مورد نظر قرار دادین و در رابطه باش به هر حال قرار هست که یه بحث و بررسی کوتاهی داشته باشیم و واقعا جای افتخار هست که خود زنان سرپرست خانوار هم میان و تجربیاتشون صحبت میکنن.
بله، متشکرم. بفرمایید.
همونطور که تو بحثا شما اشاره فرمودین، این موضوع زنان سرپرست خانوار به هر حال لاجرم مورد توجه نهادهای قانونگذاری و قوه مجریه قرار گرفته. ما میدونیم که تا برنامه سوم توسعه مسائل مرتبط با این طبقه از زنان در حاشیه بود، اما به هر حال از برنامه چهارم توسعه کم کم وارد برنامه ریزی دولت شد و نگاه دولت به این مسئله نگاه برنامه ریزی بود و نگاه حمایتی. مسئله که اینجا وجود داره این هست که در هر جامعه به هر حال با توجه به شرایط امروز جامعه دلایل جمعیت شناختی داره که آمار زنان سرپرست خانوار رو به افزایش است. ما این آمار رو به افزایش رو از ابتدای انقلاب شاهد بودیم. به هر حال چه در زمان جنگ مسائلی باعث میشه که این تعداد از زنان افزایش پیدا بکنن، چه در زمان صلح با توجه به شرایط جدید اجتماعی مثل مسائلی مثل طلاق، مهاجرت مردها برای به دست آوردن کار، افزایش آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد که باعث میشه تعدادی از مردها به هر حال در زندان باشن یا به هر حال
نتونن تأمین معاششون
نتونن بله همینطور، یا از کار افتادگی. به هر حال آمار مرگ و میر جاده‌ای و تصادفات جاده‌ای هم باز به سمتی داره میره که مردها نمیتونن تأمین کننده معاش، یعنی مردها نیستن در خانواده که تأمین کننده باشن و بار سنگینی به سمت زنها به هر حال تحمیل میشه. ضمن اینکه ما در کنار این هم شاهد افزایش آمار زنانی هستیم که آگاهانه تجرد رو انتخاب کردن و در شرایط جامعه امروز ما این آمار رو به افزایش هست و این هم باز به هر حال زمینه‌های مختلفی داشته. به هر حال جامعه ناچار هست به اینکه باور کنه امروزه که یک قشری از زنان وجود دارن که سرپرستی چه خودشون رو و چه فرزندان خودشون رو و حتی ممکنه گاهی اوقات همسر از کار افتادش رو در خانواده به عهده گرفتن و معاش اونها رو به دست گرفتن. مسئله که اینجا وجود داره این هست که اشاره شد در بحثای ابتدای گزارش که بس به سمت این رفته بود که اشتغال خانگی باشه. من میخوام موضوع رو ببریم به سمت بحران امروز که الان ما در جامعه مواجه شدیم با بحرانی به نام کرونا. ببینید برنامه های زیادی، حمایتی زیادی برای زنان سرپرست خانوار در دولت طراحی شد، از جمله همین برنامه اخیر توسعه که طرح توانمندسازی زنان رو، زنان سرپرست خانوار رو ارائه کردن، یک طرح جامعی بود ولی ایرادات زیادی داره این طرح ها. اولا ببینید به هر حال زن سرپرست خانوار، اگرچه ما داریم زنان سرپرست یا خود سرپرستی که در مشاغل دولتی دارن کار میکنن یا حتی در مشاغل به هر حال رده بالای اجتماع دارن فعالیت میکنن، اما طیف گسترده‌ای از این زنها با توجه به برنامه های حمایتی دولت بیشتر بر اشتغال خانگی اونها تاکید شد، درآمدهای خانگی.
بله.
که این نوع نگاه به توانمندسازی زنان در بحران پاسخگو نیست و ما الان شاهد این بودیم که با توجه به تعطیلی مشاغل، با توجه به اینکه به هر حال مواد اولیه و بازار فروش دچار تزلزل شد،
بله،
این زنها آسیب خیلی گسترده‌ای دیدن. بخش عمده ای از این زنها، بخش قابل توجهی از زنانی که به هر حال از طبقه محروم‌تر بودن قبل از بحران کرونا در حوزه خدمات کار میکردن، یعنی خدمات منزل، خدمات مراقبتی. بحران کرونا اجازه ادامه اون بخش از اشتغال رو به این زنها نداد. بنابراین آسیبی که ناشی از بحران کرونا بود زنان سرپرست خانوار رو بیشتر مورد تاثیر خودش قرار داد. اگرچه دولت بحثی رو مطرح کرد که در ایام کرونا حق اخراج ندارن، اخراج زنان سرپرست خانوار رو بخشای دولتی ندارن، اما متاسفانه هیچ قدرتی ناظر بر بخش خصوصی برای اخراج این دسته از زنانی که آسیب پذیرتر بودن بخش نظارتی نبود.
نبودن.
و ما بله الان ما یک سر کوتاهی بزنیم به شکایاتی که در رابطه با بیمه بیکاری داره میشه، شکایاتی که در اداره کارها داره در رابطه با اخراج زنان توی این دوره میشه که خب ما به هر حال میدونیم که واحدهای سنفی مشاغل آسیب دیدن و مجبور به تعدیل نیرو هستن، اولین قشری که اخراج میشن همین دسته از زنان هستن که خب بعضن به خاطر شرایطشون ممکن هست از مهارت‌های علمی یا فنی کمتری هم برخوردار بوده باشن. بنابراین در بحران همونطور که به هر حال به صورت دستورالعمل‌های کلی و تجربیات کلی تجربه اجتماعی هست، ما میدونیم که بحران ها آسیب بیشتری رو به زنان میرسونه و بحران کرونا به زنان سرپرست خانوار آسیب مضاعفتری رو رسون.
متشکرم. یک چند دقیقه با دیگر مهمان برنامه هم صحبت بکنیم، باز مجدد در خدمتون هستیم.
در خدمت.
اما شنوندگان عزیز هم برای اینکه بخوان نظراتشون رو به برنامه ما منعکس بکنن میتونن با سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 نظراتشون رو در میون بگذارن. الان آقای محمد رضا حنفی مسلمان، پژوهشگر اعتیاد و آسیب‌های خانواده، پشت خط تلفن برنامه هستن. من خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم. آقای حنفی سلام و وقت بخیر.
سلام، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم. آقای حنفی، شما در بحث اعتیاد صاحب نظر هستید و پژوهش‌های بسیار خوبی انجام دادید و مسائل خانواده رو هم به تبعش دنبال کردید. فکر می‌کنید در خود موضوع زنان سرپرست خانوار که ارتباط پیدا می‌کنن به اعتیاد، مهمترین گلوگاه که باعث حالا یه شرط بحرانی برای اون زنان میشه چه هستش؟
ببخشید من سوالتون درست متوجه شدم، در حالی که خودشون درگیر اعتیاد میشن یا همسرشون؟
عمدتا زنانی که از سمت در واقع همسران معتاد تحت فشار قرار میگیرن. اما اگه نکته خاصی هم در اون مورد خود زنان وجود داره میتونیم اشاره ای داشته باشیم.
خواهش میکنم. ببین، زنانی که خانواده درگیر اعتیاد میشه، طبیعتا مثلا همسر دچار بحران اعتیاد میشه، مطمئنن یه فشار خیلی مضاعفی به اون زنها وارد میشه، به خاطر اینکه تمام بار مسئولیت خانواده به دوش اونها میفته. و حالا اینا از یه طرف باید با اعتیاد همسر، یعنی انگار یه جورایی باید از همسر مراقبت بکنن به خاطر اعتیاد اون، و از یه طرف بار دوش مسئولیت نگهداری فرزندان و تأمین اقتصادی و روحی خانواده رو به دوش بگیرن. در نتیجه کار خیلی سخت میشه برای همچین زنایی، و این که بتونن چجوری مثلا بچه ها رو مراقبت بکنن و اون موضوع اقتصادی رو در واقع پیش ببرن، خیلی خیلی کار سخت خواهد شد.
تو حوزه درمان اعتیاد، اون بخشی که خانواده هم وارد درمان میشه، عمدتا توصیه ها چی هستش برای اینکه این زنان به لحاظ روحی روانی، کسانی که با این مثلا معضل روبرو هستن، بتونن توانمندتر ظاهر بشن، از نظر در واقع روحیه ای خودشون رو قوی کنن؟
حالا درمان که در حقیقت، اگر در حقیقت همسر رو بخوایم تحت درمان قرار بدیم، خب طبیعتا باید مراکز درمانی که به صورت خصوصی یا دولتی وجود داره اونجا مراجعه بکنن. و خب بعضی از این مردها طبیعتا ممکنه که مراجعه نکنن، و اینجا کار سخت میشه برای خود این همسر. بله. یعنی در حقیقت این اعتیاد رو خود این همسر، باید این خانومی که توی این خانواده داره زندگی میکنه، باید یه جوری هدایت بکنه که کار سخت‌تر میشه. برای همینه که ما توصیه میکنیم که خانواده ها به مشاورین مراجعه کنن، یعنی با مشاور مشورت بکنن. یک خانومی که در حقیقت عهده‌دار یک همسر معتاد هست و از طرفی فرزندانی رو داره تأمین میکنه و این خانواده رو پیش میبره، بایستی با یه مشاور مشورت بکنه که تو اینجور مواقع چی کار بکنه. یعنی گاهی اوقات ممکنه مشاور بگه که مثلا فرض کن به فلان مرکز مراجعه بکنه و از اونا بخواد که کمک کنه، برای اینکه در حقیقت این مردی که الان اعتیاده خودش یک مزاحم اصلی تو این خانواده است. یعنی نمیتونه کاری انجام بده و نمیتونه فرزندان رو هدایت بکنه، و خودش که اعتیاد داره یک بار مضاعف روزیش این خانومی که در حقیقت مادر خانواده است. بنابراین اولین کار اینه که این مرد رو از این خانواده خارج کرد برای درمان، و یه جوری اینو در حقیقت تحت پوشش درمانی قرار داد. و بعد وقتی مادر از در واقع پدر جدا بشه، یعنی پدر رو بفرستیم به مراکز درمانی، مادر هستش که در حقیقت باید بچه ها رو کنترل بکنه و تأمین مالی کنه. و الان در حقیقت دچار مشکلی هستیم که خب حالا چجوری این مادر بتونه تأمین مالی بکنه؟
درسته
که اینجاست که در حقیقت حالا مراکز مشاوره درمانی و خود دولت باید نقش اساسی داشته باشن که به اینجور خانواده کمک کنن. یعنی این خانم در حقیقت باید در درجه اول بتونه تأمین مالی بکنه، که حالا میتونه این از طریق کمک‌های مالی باشه، مثلا فرض کنید حالا کمیته امداد یا سایر نهادها بتونن کمک‌های مالی بکنن، یا نه در حقیقت ترجیحاً اشتغال ایجاد کنن برای این خانم‌ها.
بله.
که این اشتغال میتونه در حقیقت اشتغال خانوادگی در درون خانواده باشه، درون خانه باشه، یا نه مراکزی باشه که این خانم‌ها بتونن اونجا یه کارگاهی رو اداره بکنن و تأمین مالی بکنن برای خانواده.
درسته. بذارید همین در واقع نکته رو از خانم بیتگولی هم بپرسید. خانم بیتگولی، بعضی از زنان سرپرست خانوار انقدر میتونن در واقع نقش خودشون موفق عمل بکنن که بعضن کارآفرین میشن، خانواده های موفق یا فرزندان موفقی را میتونن در نهایت تحویل بدن. اما به هر حال نقطه شروع به لحاظ بحث های دولتی یا سازمان های مردم نهاد، هر چقدر که نگاه حمایتی وجود داشته باشه، این افراد موفق قطعا تعدادشون بیشتر میشه. فکر میکنید به چه در واقع با چه نگاه آسیب شناسانه باید به این موضوع نگاه بکنیم و از ابتدا زنی که عهده‌دار تامین معاشش میشه رو بتونیم جامعه بتونه حمایت بکنه؟ خانم بیتگلی همراهمون نیستن؟ آی حنفی شما سوال من رو شنیدین؟
اگر یه توضیحی بدید.
ببینید عرضم به طور خاص همین ادامه صحبت شما بود. فکر میکنید که این نگاه حمایتی اگر بخواد یه طبقه بندی داشته باشید برای موضوع زنان و سرپرست خانوار به چه صورتهایی میتونه باشه؟ یعنی جامعه باید به چه شکلهای مختلف این حمایت رو انجام بده؟ آیا فقط زنی که عهده‌دار معاشه شد باید فقط راه سازمان کمیته امداد رو بلد باشه یا خود دولت باید بیاد سراغش؟ این از کجا میتونه شروع بشه؟
ببینید طبیعتاً یه سری سازمان هستن که میتونن کمک‌های مالی بکنن، یعنی در حقیقت زنی که تحت فشار خانواده قرار گرفته به دلیل اعتیاد همسر، الان باید بچه‌ها و خودش رو بتونه تأمین مالی بکنه.
بله.
طبیعتاً یه سری مراکز هستن مثل کمیته امداد یا بهزیستی، اینا میتونن کمک‌های در حقیقت حالت یارانه‌ای و کمک‌های مالی بکنن. اما در حقیقت توی روانشناسی اجتماعی اینها در حقیقت یک کمک موقتیه که بتونه در حقیقت سرپا وایسه. کمک اصلی زمانی اتفاق میفته که این خانم بتونه خودش، حالا یا خودش دخالی داشته باشه یا نه، ما کاری رو تضمین بکنیم و بفرستیمش یه جایی که در حقیقت خانواده هم حفظ بشه. مثلا فرض کنید برای یک ساعت‌های محدودی بتونه خارج از خانواده کار بکنه، در این حال بچه هم مراقبت بشن. بستگی داره به اینکه بچه‌ها در چه سنینی باشن. اگر سنینی پایین باشن کار سخت‌تر میشه، اگر سنینی بالاتر باشن باز یه مقدار راحت‌تر میشه. و خب تو همه جای دنیا مراکزی هستش که مراکز کارگاهی هستش که برای همچین مواردی تأسیس شده یا در حقیقت در اون استفاده میکنن و یه همچین سرپرستای خانواده‌ای رو معرفی میکنن به اینجور مراکز. یه نوعش هم این هستش که در حقیقت این خانم بتونه توی خونه کار بکنه، یعنی کارهایی هستش که حالا ما یه جورایی میتونیم بگیم دورکاری یا هر چیز دیگه‌ای، بتونن در حقیقت توی خونه بخشی از کارهای کارگاهی رو انجام بدن و در این حال تامین مالی بشن.
متشکرم. خانم بیتگلی همراهمون هستین؟
بله من.
شنیدید بحثایی رو که با آقای حنفی داشتیم؟
بخشی که تماس ما قطع شد.
نکته دارید در خصوص اینکه ما امروز چطور میتونیم این آسیب شناسی رو از همون ابتدا که یک زنی عهده‌دار تامین معاشش میشه انجام بدیم؟ یعنی جامعه با چه رویکردی میتونه حمایت بکنه؟ چند نکته رو آقای حنفی اشاره کردن، مثل کمک‌های سازمان‌ها، مثل بهزیستی، حالا مثل کمیته امداد و اینها. آیا اینها کافی هست یا باید نگاهی متفاوت از اینها هم وجود داشته باشه؟
بله همینطور که می‌فرمایید، ببینید باید نیازهای متفاوت جنسیتی اول لحاظ بشه در هر برنامه ریزی و متناسب با این نیازها فرصتهای در جامعه برای زنان فراهم بشه که اون تبعیضها کمتر قابل شهود باشه. اون چی که به نظر میرسه این هست که این زنان سرپرست خانوار جدای از اون برنامه‌ریزی های شعارگونه هیچ توجه ویژه‌ای باید بهشون بشه. اینی که ما فقط بیاییم با یک سری وام هایی که اینها رو بیشتر زیر بار قرض میبریم، چون برنامه ها تا یک بخش قابل توجه به این سمت هدایت شده بود تا الان، با دادن بعضی از وام ها بیشتر زنها زیر بار قرض میرن، اما از اون طرف نگاه نشده آیا شغلی که ما برای این زنها تعریف میکنیم، حالا تو حوزه‌ای مثل صنایع دستی، مثل به هر حال صنایع غذایی، تولید خانگی، اینها آیا بازار کار به اندازه کافی داره؟ آیا پاسخگوی شرایط مثل شرایط بحران امروز هست یا نه؟
بله.
و مسئله دیگه این زن در درون چارچوب خانواده از چه حمایتی برای پرداختن به کار در خانه برخوردار میشه؟
درست.
ببینید در خانه جناب دکتر حنفی حتما مد نظر دارن که زنان سرپرست خانواری که حالا اگه همسر معتاد داشته باشن، اینها علاوه بر اینکه مسئولیت خانواده رو به دوش دارن، تحت خشونت‌های خانگی هم قرار میگیرن. بسیاری از زنان مجبور هستن، مثلا تو همین ایام کرونا ما شاهد بودیم اینها تحرک اجتماعی بیشتری نسبت به مرد معتاد داشتن، به خاطر اینکه گاهی اوقات نیاز بود حتی برای تامین مواد مصرفی همسراشون از خانه خارج بشن، قرنطینه رو میشکستن.
بله.
مجبور هستن به خاطر تامین معاش خانواده، خرید خانواده، تحرک اجتماعی بیشتر داشته باشن، در معرض خطر هستن.
بله.
به هر حال ما میدونیم که در این بحران ها زنها علاوه بر اون مسئولیت هایی که دارن، نقش های تعلیمی، نقش های پرستاری، نقش های حمایتی رو دارن. به این ویژگی زنان در فرهنگ ما هست و در اکثر فرهنگ ها زنان این نقش های مضاعفتر رو دارن ایفا میکنن.
بله. بیتکلی من سخنتون رو قطع میکنم چون یه ارتباط مردمی هم داریم، بذاریم که این شنوندمون خودشون رو معرفی بکنن. فکر میکنم که ارتباط با ارتباطات مردمی ما بتونیم بحثای کاملتر و قشنگتری داشته باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام،
وقت شما بخیر.
تبریک ایام مبارک به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که توی شرایط کرونا بتونم به سلامتی و شادمانی زندگی رو سپری کنم.
سرکار خانم، خودتون رو معرفی میکنید؟ شما سرپرست خانوار هستین؟
بله.
بسیار هم عالی. خودتون رو معرفی کنید، اگر کمی تا جایی که امکانش براتون هست از زندگی خودتون بفرمایید، از تجارب خودتون بفرمایید که چطور شد سرپرست خانوار شدید، از اون لحظه‌ای که این مسئولیت به عهده شما قرار گرفت چه مشکلاتی رو برای شما تحمل کرد و نکاتی که وجود داره از زبان شما بشنوید.
مسئله که هستش، این مسئله با اون تأهل شروع میشه و اینکه حالا بگیم که از کی شروع شد، از اونجایی که وقتی میبینی نیازها برطرف نمیشه، فرزند داری، خانواده رو داری، ولی اونجور که باید خانواده شما سرپرستی نمیشه و همسر حالا درگیر اعتیاد، به هر گونه اعتیادی نمیتونه وظایفش رو انجام بده، نفر بعدی میاد این کار رو به دوش میکشه. اونجاست که شاید ما خانم ها خیلی افراطی و بیمارگونه این کار رو انجام دیم، اونقدی که خودمون حتی یادمون میره. ولی خدا رو شکر حالا ما با مشاوره هایی که دریافت کردیم، گروه هایی که وجود داشتن و حالا استفاده میکنیم برای خودشناسی، مشاوره هایی که دریافت میکنیم، تا حدی تونستیم این زندگی رو به تعادل برسونیم. درست شاغل هستیم، کار میکنیم، ولی خب بالاخره جایگاه یه زن توی خونه و اون حس مادر بودنش وقتی مسئولیت‌های جانبی رو میگیره باعث میشه که یه جاهایی شاید از اون مادری فاصله بگیره، از همسر بودن فاصله بگیره. اون جایی که انقدر خسته ای، انقدر ناکام هستی از زندگی که واقعا برای سخت دیگه لذت ها رو حس نمی کنی. اونجایی که باید همسر خانواده یه سری وظایف رو به عهده می گرفت تا نقش من مادر، من همسر تو خونه رنگ می گرفت، نه اینکه وقتی بیرون بخوای در تقلای فراهم کردن مسکن باشی، فراهم کردن خورد و خوراک، پوشاک باشی و همه این امور رو داشته باشی، دیگه وقتی وارد محیط خونه میشی اونقدی مادرانه برات نمیمونه. بالاخره توان جسمی یک زن هر چی باشه برای محیط های نرمتر و لطیفتری آفریده شده.
درسته.
و این سنگینی این با ناخودآگاه یه جا هست، از طرفی و قسمت مهم مسئله اون تأمین نشدن بار عاطفی که باید یک زن و مرد با هم داشته باشن و به دلیل این اعتیاد این مسئله قطع شده.
بسیار خوب، بذارید تا همینجا از یکی از کارشناسامون آقای حنفی مسلمان این رو بپرسم که آقای حنفی، شما دیدگاهی دارید در خصوص صحبتایی که این سرکار خانم کردن؟
بله، کاملا درسته و آدم حس میکنه که در حقیقت یه زن تحت این شرایط که باید چی کار بکنه و چه راهی رو پیش بره و کار خیلی سختی رو در پیش خواهد داشت. ولی یه نکته رو من میخوام بگم، اونم اینه که در تمام کشورهای پیشرفته الان به این نتیجه رسیدن که در حقیقت برای خانواده هایی که از نظر اقتصادی و مالی مشکل دارن، اینا تحت پوشش قرار میگیرن. تحت پوشش یعنی تحت پوششی نیستش که در واقع نصف نیمه باشه که ما یه مبلغی بدیم و اینا حالا بعدن چی کار بکنن. نه، به صورت کامل. فکر کنید مثلا فرزندانی که توی اینجور خانواده هستن، اونا چه گناهی کردن که توی همچین خانواده‌ای هستن، با سن کم سن و سال هستن و نمیدونن اصلا چی کار بکنن و پدر مادر توانایی اداره اون خانواده رو ندارن و حتی مادر نمیتونه در غیاب همسر اون کار رو به خوبی انجام بده. بنابراین توی کشورهای در حقیقت پیشرفته یه سیستمی رو طراحی کردن، سیستم کاریابی و کمک‌های مالی و